اللهم على نبينا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض کردیم که مشهور است که علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، منتها بعضی فرمودن که هر علمی حضوریه. دلیلشون بر این که هر علمی حضوریه این است که همونی که شما اسمش رو میذارید علم حصولی، خودش دوتا معلوم داره، یه معلوم به ذات و یه معلوم بلعرز. معلوم به ذات که معلوم است به علم حضوری، پس اون که میشه علم حضوری. معلوم بلعرز هم که رو پیشونیش نوشته، یعنی مجازن بهش میگیم معلوم، چون معلوم بلعرز یعنی مجاز. پس اون هم اصلا از معلوم نیست و علمی نیست، و پس اونی که باید گذاشت کنار، اونیش که علم، علم حضوریه. این خلاصه استدلال این آقایون بود. حال جوابش چیه؟ شما خوبه که معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو این آدرس هایی که من میدم ملاحظه کنید. پس ما الان میخواییم پاسخ بدیم، پاسخ یا بله پاسخ قول به انحصار علم در حضوری. منتها در مقام پاسخ میگیم که همونطور که شما گفتید معلوم بر دو چیز اطلاق میشود، یک خود علم حصولی، دو محکی آن. بله این رو در این کتاب ها میتونید ببینید، اسفار جلد 1 صفحه 142، اسفار جلد 6 صفحه 165 و صفحه 203 و صفحه 173. بخشید این جلد 8، من اشتباه کردم، اینو به جای 6 می‌نویسید 8. جلد 6 اسفار جلد 6 صفحه 163 و صفحه 151. تعلیقات ابن سینا صفحه 229 چاپ آخری، چاپ دفتر تبلیغات، و نیز صفحه 203، یعنی دو جا نزدیک هم ابن سینا متعرض شده. رسائل، الرسائل مال مرحوم آخوند که هنوز چاپ سنگیه و چاپ حروفیشو من هنوز ندیدم، صفحه 125. اسرار الحکم صفحه 64 و صفحه 198. التلویحات، تلویحات در جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق صفحه 72. الشفا، شفا قسمت نفسش، صفحه 53. بدایه مرحله 11 فصل 10. خب درسته که معلوم در علم حصولی گفتن دوتاست، یکی معلوم به ذات، یکی معلوم بالعرض، ولیکن معلوم بر دو چیز اطلاق می شود، خود علم حصولی و محکیان. که خود علم حصولی رو میگن معلوم به ذات،
اون محکیشو بهش میگن معلومه بل عرز.
اینو قبلا هم گفته بودیم. اونی که حالا امروز میخوایم عرض کنیم اینه که کلمه بل عرز لفظ مشترک است میان یک ما لهو واسطتون فل عروز. یه روز واسطه رو گفتیم، انواع واسطه رو گفتیم، یه چیزهایی هست واسطه در عروز داره. واسطه در عروز مال کجاست؟ مال جایی است که حکم مجازن به شیء نسبت داده میشه، واقعا این حکمو نداره. اون واسطه حکمو داره ولی اون ذل واسطه حکمو نداره، مثل جرال میزاب. ما لهو واسطتون فل عروز، به طوری که اسناد حکم به آن مجاز عقلی یعنی اسناد الی غیر ما هو له است. مثل این که میگن آب در ناودان جاری است به ذات، ناودان جاری است به لرز. این اصطلاح مشهوره. مثل جرل میزاب، مثل انبتر ربیع البغل، مثل الانسانو من حیث و موجودو. انسان من حیث و هوه اگه موجوده به خاطر اینکه اون وجود کنارش هست. الانسان موجود مثل جرال میزاب میمونه. اگه جرال میزاب صادقه به خاطر اینی که آب جریان داره، ولی مجازه. انسان اگه موجوده به خاطر اینکه وجود او موجوده، اما اگه وجودش نباشه انسان من حیث هوه چیه؟ لا موجود ولا لا موجود، یه امر اعتباریه. پس اگه گفتی الانسان من حیث هوه موجودان، این مجازه، یعنی وجودش موجوده. ذات الانسان موجود اگه گفتی مجازه. بله اگه گفتی الانسان الموجود موجودون، اون حقیقته، اون انسان موجود، نه انسان من حیث هوه. عقل هم همیشه موضوع حکمش علت تامه حکمشه، یعنی هر چی رو موضوع قرار میده همون تمام العلت است برای حکم. اگه گفتی الانسان، عقل میگه نباید بگی موجودون، الانسان لا موجود ولا لا موجود. اما اگه گفتی الانسان الموجود، اما عقل میگه انسان موجود که خب موجوده، این آدم ها همه انسان چیه؟ موجودن، فقط وجود خالی نیستن. وجود خالی بی رنگ و آب نداریم. هر وجودی در خارج چی داره؟ یه چیستی داره. اگه بخواد یه وجودی بی رنگ و آب باشه لازمش ارتفاع نقیزه اینه، چون خیلی احکام هست که اینا نقیز همه، باید یکیش اون موجود شما چیه؟ داشته باشه. بالاخره خب اینو بهش میگن بلعرز. ملا صدرا تصریح میکنه که ما وقتی میگیم بلعرز منظورمون این معناست. مثلا دار خودش تو اسفار معنا میکنه بلعرزو، اما یک وقت بلعرز به کار میره تو کلمات خود فلاسفه هست. حالا من تو کلمات ملا صدرا الان یادم نیست، ولی تو کلمات آقای طباطبایی در نهایه مکرر هست که ما لهو واسطتون فسبود، به طوری که به وسیله علتی حکم حقیقتن برای آن سا
ثابت می شود. مثل این که میگن مثلا انگشتر متحرک است بالعرض، دست متحرک چیه؟ به ذاته. یعنی انسان اگه دستشو حرکت میده، این به خاطر اینکه ذاتن جوریست که حرکت میکنه. اما اگه انگشترش حرکت میکنه به ذات نیست، میگن بالعرض، یعنی به حرکت دسته که اون حرکت میکنه. ولی این با ناودون فرق داره. ناودون بعد از اینکه آب توش را افتاد بازم همون وضع قبلی رو داره، یعنی هیچ حرکتی درش پیدا نمیشه. ولی انگشتر بعد از اینکه دست حرکت کرد واقعا چی میشه؟ حرکت میکنه، منتها این حرکتش به ذات نیست، یعنی بدون واسطه خودش نکرد این حرکتو، این حرکت به واسطه یه دست انجام شد. حقیقیست، اسناد حقیقیست، به طوری که به وسیله علتی حکم حقیقتاً برای شی ثابت میشه. این دومی رو به تبع هم میگن، مساویست با به تبع. به تبع مثل تمام این واگن‌هایی که به اون لکوموتیو وصله، اینا همه حرکت میکنن، اما به حرکت چی؟ به حرکت لکوموتیو، نه به ذات. اونا موتور ندارن، اونا چیزی ندارن که اونا رو راه ببره، ولی هم که لکوموتیو حرکت کرد اونا حرکت میکنن بالعرض. اینجا میگن بالعرض دومیه. خب برای اینکه اونا تفسیرشون از مکان یه چیز دیگه است. اینو استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن. مکان رو بعضیا میگن اون فضایی است که جسم اشغال میکنه، این معنای صحیحشه. بعضیا میگن نه، مکان عبارت است، نظر مشهور سابق در میان فلاسفه این بوده، از سطح داخلی مماس که محیط است به سطح خارجی شیء محاط، اونو بهش میگن مکان. اون وقت میگن اگه کسی تو کشتی نشسته باشه، کشتی بر او احاطه داره، هوای دور کشتی به او احاطه داره، این اون سطحی که در وجود او از هوا یا فضای کشتی به او احاطه کرده، اون همطوری هست. به خصوص شما اگه در ماشین رو ببندید، در کشتی رو کلا ببندید، که اصلا هوای تو کشتی هیچ تکونی نخوره. شما از این طرف دنیا به اون طرف بریم، مکانت عوض نشده. چرا؟ چون مکان عبارت بود از اون سطحی از هوا که محیط به بدن شماست. خب سطح هوای محیط به کشتی داره مرتب عوض میشه، ولی سطح هوایی که محیط است به بدن شما هیچ تغییری نمی. اونا میگن پس بنابراین یا آدم حرکتش بالعرضه، چون کشتیهی که توش نشسته حرکت داره، به اونم میگن متحرک. ولی این اصل تفسیر از مکان غلطه. اون تفسیر علامه طباطبایی در همین نهایه متعرض شدن، در کتابای دیگه هم هست. تفسیر صحیح مکان فضایی است که جسم اشغال کرده. شما اگر توی کشتی نشسته باشید، آب توی کوزه باشه، ولی کوزه رو بذارن تو کشتی و از این طرف ببرن اون طرف، فضایی که آب اونو اشغال کرده چیه؟ فرق میکنه. قبلن فضایی از ایران بود، حالا فضایی از هنده، پس بنابراین جاش عوض شده، پس حرکت مکانی چیه؟ کرده، پس میشه به تبع. منتها کوزه میره آبش هم باش میره، نه اینکه کوزش میره آبش اینجا میمونه. اگه کوزش میرفت و آبش ثابت بود اون وقت میشد بلعرد، اما اگه کوزه با آبش میره پس اون فضا که عبارت است از مکان چی شد؟ تغییر کرد. قبلا در فضای ایران بود، حالا در فضای یک کشور دیگه است و وسطش هم فضای قبلا رو خشکی بود، تو فضای خشکی بود، حالا تو فضای دریا داره میره، بعدم میره تو یه خشکی دیگه. لذا اون مثال با یه مبنایی، این استاد شهید مطهری علی الله مقامه اینو توضیح دادن. حالا اینم بالاخره یه چیز خارجی بود. خب کلمه بلعرض لفظ مشترک، گاهی گفته میشه به چیزی که واسه در عروض داره، یعنی اسناد حکم به اون مجازه. گاهی گفته میشه به یه چیزی که واسه در ثبوت داره، یعنی اسناد حکم به وسیله علت هست، ولی اون علت موجب میشه که حقیقتا اون شی این وصف را پیدا میکنه، این حکم را پیدا میکنه. خب حالا این که معلوم شد، میگیم حالا این در حقیقت گروشه بسته. درست است که گفته شده در علم حصولی دو معلوم داریم، یک صورت علمیه یا وجود ذهنی یا حاکی، که این سومی دقیقه. گفتیم بنابر اتحاد عاقل و معقول باید بگی علم حصولی اون حاکی است، اونی که چیزی رو نشون میده میشه علم حصولی. حاکی گفتیم علم بشه به واسطه یه چی؟ حاکی. صورت علمیه یا وجود ذهنی یا حاکی، اون وجود ذهنی هم همونه، منتها در وقتی که هنوز اتحاد عاقل و معقول مطرح نشده بود میگفتن وجود ذهنی عبارت از یه چیزی که در نفس محقق میشه به عنوان عرض و کیف. بعد از اتحاد عاقل و معقول میگن نه، نفس متحول میشه، نفس غیر حاکی میشه حاکی. گفتیم مثل این که خشت میشه آینه، خشت میشه آینه، غیر از این است که خشت همون خشته، یه آینه هم بهش میچسبونن. نظر ابن سینا این بود که جوهر و عرضه، علم مثل اون آینه است که میارن میچسبونن روی خشت. خشت خشت است از اول تا آخر، هیچ فرقی نمیکنه. نظر ملا سرا اینه که نه، خشت اول خشته، منتها چون حرکت جوهری ما داریم، این نفس که یک جوهره از حالت خشتی تبدیل میشه به حالت آینه ای. لذا خود نفس میشه وجود ذهنی، نه اینکه یه وجود ذهنی به عنوان یک کیف عارض میشه به چی؟ به نفس. حالا هر کدومو بگیم در علم حصول، بله تحول حرکت جوهری، مثل نطفه میشه علقه، مثل غذا میشه نطفه. غذا یک جماده، شما این گندمی که میخورید، نونی که میخورید جماده، ولی بعدن تبدیل میشه به چی؟ میشه به نبات. همین نبات بعدن تبدیل میشه به حیوان، همون حیوانه تبدیل میشه به انسان، و این حرکت جوهریه. همونطوری که در اونجا حرکت جوهریه، در خود اون جاهل عالم شدن هم حرکت جوهریه. جاهل یک جوهر تیره و تاره، عالم یک جوهر نورانی و شفافه، خودش میشه نورانی. لذاست که علم غرورش بیشتر از ماله، چون مال مثل همون چیزه میمونه، آینه هست که میچسبونن به آدم، ولی علم خود آدم رو عوض میکنه، یعنی یه جوری میشه که خودش انا ربکم الاعلاش بلند میشه. اونجا اگه میگه انا ربکم الاعلا مجازه، یعنی مال من انا ربکم الار، من به خاطر اون کناریام ارزش دارم، خودم ارزش ندارم.
ولی اینجا خودم اینه که باید عبودیتش رو انسان هیچ وقت فراموش نکنه که هر چه داره از خداست و با یک لحظه ممکنه همش مثل نواری که از جلو آهن رو با ردش کنی چی بشه؟ صاف صاف. بالاخره گفت یکیه، یعنی نه توسعه اخصه، تحول به اون پاک شدنم میگن. عالم اگر جاهل بشه تحول هست ولی توسعه نیست. توسعه تکامل، توسعه حرکت از ضعف به قوه است، در حالی که تحول سه نوع میتونه باشه: حرکت از قوه به ضعف، از ضعف به قوه، از یک حالت به حالتی مشابه آن از نظر کمالی. مثل آدم نشسته از اینجا بلند میشه میشینه اونجا. بالاخره یک صورت علمیه، درسته که دو معلوم داریم، دو هم محکی آن، ولی به دلیل اینکه حاکی حقیقتاً حاکیست، پس محکی معلوم به واسطت فل ثبوت است. یعنی اون معلوم بلعرز شما، بلعرزش به اون معنای اول نیست. چون اگه به معنای اول باشه، معناش اینه شما وقتی علم داری به درخت، در حقیقت علم داری به این صورته و به خود درخت هیچ علمی نداری. چرا؟ چون چه پیش شما صورته و این صورت هم هیچ ربطی نداره به اون خارج، چیزی رو نشون نمیده. اگه نشون نمیداد همینطور بود، علم شما به اون خارجی میشد علم بلعرض و اونم میشد معلوم چی؟ بلعرض. اما اینطوری که نیست، وجدانیه. شما وقتی اون حالت علمی برات پیدا میشه، اینقدر این در حکایتش گفتیم قویه که خودشو نمیبینی. چی رو میبینی؟ اون شیعی را که این داره نشون میده، به طوری که اصلا فکر میکنی داری تخته رو میبینی. شما وقتی نگاه به تخته میکنی، معلومه به ذات اون حالت شماست، اون تحول وجودی شماست که پیدا شده، اون آینه شدن نفس شماست، ولی شما از اون آینه شدنه خبر نداری، فکر میکنید دارین تختر میبینید، دارین کلمات میبینید. چرا؟ به خاطر شدت اون حکایت و ذاتی بودن اون حکایت. اختیارش با شما نیست که بگید من میخوام نگام به این زنه بیفته ولی زنه رو نبینم. نمیشه. اگه صورتش پیدا شد دیگه اونو نشون میده و در اختیار شما نیست. اون حکایتش ذاتیه و تا هستم کارش نمیتونی بکنی، اون حکایت میکنه. پس چون حکایت حکایت ذاتیه و وجدانیه، خیلی روشنه. وقتی انسان مییابه که حکایت میکنه و اون شیء رو نشون میده، پس اون شیء میشه معلوم بالعرض به معنای دوم، نه معلوم بالعرض به معنای اول. به دلیل اینکه حاکی حقیقتا حاکی است، پس محکی معلوم به واسطه فی ثبوت است، نه به واسطه فی العروض. یعنی محکی حقیقتاً معلوم است نه مجازاً. گرچه این معلوم بودن در گرو حضور حاکی، به اول حضور بگیم وجود و حضور حاکی،
یعنی بدون اون حاکی اصلا امکان نداره شما به بیرون از خودتون علم پیدا کنید. علم حصولی حاکی رو میخواد، اما وقتی حاکی پیدا شد، نه اینه که حاکی معلومه و اون شیء محکی معلوم نیست که بشه مثل جرل میزاب، بلکه چنین است که اون شیء معلومه همونطوری که البته خود حاکی هم معلومه، اما وقتی شما علم حصولی دارید، توجهتون به این چیزی که در پیش خودتون هست و اسمش علم شماست ندارید، اما معلوم شماست، شما اونو دارید و پیش شما حاضره و ازش هم خبر دارید، اما خبر داشتن غیر توجه داشتنه. شما الان تمام معلوماتی که از اول تا حالا کسب کردید همه رو براتون معلوم هست، اما به خیلیاش الان توجه ندارید. کی توجه پیدا میکنی؟ هر وقت که بخواید برید تو فکرش. خیلی وقتا میرید تو فکرش و توجه پیدا نمیکنید، یعنی هی زور میزنی این آقا رو من کجا دیدم؟ میدونم دیدمش، اسمش هم شنید، پرسیده بودم، ولی نه یادم میاد که کجا دیدم و چه رابطه‌ای با من داشته و نه اسمش. اما یه جاهای خاصی همونا یادتون میاد. بله؟ تو پس کوچه های دل مخفی شده. آره دیگه، شیرازیه دیگه، شیراز است و حافظ. بله. پس بنابراین معلوم شما، چون بعدن با یه علم جدید یادتون نمیاد. یادآوری یعنی چه؟ یعنی همون چرا که قبلا داشتید، منتها تو نماز یه دفعه یادتون میاد. پس بنابراین علم داشتن به شی به معنای توجه داشتن به اون علم نیست. بعدن خواهیم گفت یکی از مشترکات علم حصولی و حضوری همینه که سه جوره: ناخودآگاه، نیمه آگاهانه و آگاهانه. هم علم حصولی هم علم حضوری. حالا بعدن میگیم. پس بنابراین به دلیل اینکه حاکی حقیقتاً حاکیست، پس محکی معلومه به واسطه فثبوت هست، نه واسطه، یعنی محکی حقیقتاً معلوم هست، نه مجازاً، گرچه این معلوم بدونه، این معلوم بودن در گرو وجود و حضور حاکیست. پس محکی معلومه به تبع است، نه بالعرض به معنای اول. بنابراین نیاید بگید علم فقط علم حضوریه، چون ما به اون چیزی که مفهوم ازش حکایت میکنه به اونم علم داریم، در حالی که به خودش پیش ما حاضر نیست، بر خودش احاطه نداریم، به واسطه حاکی به اون واقعا علم داریم و این علم علم حضوری نیست. پس نیاید بفرمایید که همه علم علم حضوریه، چون در علم حصولی هم دوتا معلوم داریم، یکیش معلوم به ذاته، یکیش اصلا معلوم نیست. نه آقا، معلومه. این بلعرزه لفظی است که درست بیشتر تو معنای اول به کار میره، ولی این از اون کمتراست، این مورد از اون کمتراشه، از اون جایی است که بلعرز به کار رفته در معنای دوم که به معنای بتبعه. نه معلوم گفتیم در علم حصولی دو تاست، نگفتیم علم حصولی کجا گفتید؟ نه ما نوشتیم، نه هیچ کتابی نوشته، نه خود شما جایی نوشتید. بله، در علم حصولی میگه دو تا معلوم داریم. از کجا آورده؟ همونجوری که شما میگید. هیچ نفرمایید در علم حصولی دوتا علم داریم، در علم حصولی دوتا معلوم داریم. حالا یه خورده اگه صبر کنید معلوم میشه، شاید جواب شما هم داده بشه. معلومش چیه؟ علم حاکیه، معلومش چیه؟ شما مثل ایشون علم رو با معلوم چه کار کردی؟ قاطی کرد. حاکی ما نگفتیم علم حصولی، همهش هم نوشتیم معلوم.
علم حصولی شما فهمید که محکی هست؟
هرگز چی نگفتیم. کجا؟ آه همین شما قاطی میکنی. علم حصولی اون حاکیه، معلوم چیه؟ به دلیل اینکه حاکی حقیقتا حاکی است، پس محکی معلوم نه علم به واسطه تنف ثبوت است نه به واسطه تنف العروض. یعنی محکی حقیقتا معلوم است نه مجازن. یعنی اونجا نگه چون معلومه بالعرضه پس بذارش کنار. گرچه این معلوم بودن در گروه وجود و حضور حاکی است، پس محکی معلومه به تبع است نه بالعرضه به معنای اول. بلکه، حالا این بلکه رو بگیم بعد اگه کسی سوال داشت. بلکه معلوم در علم حصولی یکی بیش نیست و آن همان معلوم بالعرض است. شما گفتید در علم حصولی ما چند تا معلوم داریم؟ دو تا معلوم. میخوام بگم اصل این حرفتون درست است. بی خود میگید که در علم حصولی دو تا معلوم داریم. در علم حصولی یه معلوم بیشتر نیست و اون معلوم عبارت است از چی؟ همونی که اسمش بذاریم معلوم بالعرض. چرا؟ چون علم حصولی عبارت بود از علم بشی به واسطه چی؟ حاکی. چند تا علم بشی به واسطه حاکی دارید وقتی درخت رو دارید میبینید؟ یک. علم به درخت به واسطه اون حالتی که در شما پیدا شده، به واسطه اون تحول و کمالی که در شما پیدا شده. یه علم حصولی بیشتر نیست، یه معلومم بیشتر نداره. معلوم او همون چیه؟ همون محکیه. بله کنار این علم حصولی یه علم دیگری هم وجود داره و اون اسمش علم حضوریه. اونم معلوم خودش رو داره. معلوم خودش چیه؟ اون حالت شما، اون حاکیه. حاکیه اگه معلومه، معلومه در علم حصولی نیست، اون معلومه در یک علم دیگریست به نام علم چی؟ حضوری. ما روز اول نگفتیم آقا، گفتیم شما ابتدا که نگاه میکنید به این تخته فکر میکنید خود تخته رو میبینید، بعد اینکه دقت میکنید که گاهی تخته نیست و بازم دارید میبینید، گاهی هم اصل از اولش هم نبوده ولی شما دارید میبینید مثل رنگ ها قرمز و سبز و اینا رو میبینید در حالی که اصلش معلوم نیست باشه. پس از اینجا پی میبری که شما علمتون و امر خارجیه نیست. علمتون عبارت هست از یه حالتی در شما پیدا شده که یه چیزی رو به شما نشون میده. اون چیز میشه باشه میشه نباشه. علمتون اونه. اون وقت بعد گفتیم این علم اسمش علم حصولی، یعنی علمی که به واسطه یک حاکیست، یک نشوندهنده است. بعد گفتیم علم ما به خود این حالت دیگه نمیشه به وسیله یه حاکی باشه، چون اگه بخواد به وسیله یه حاکی باشه تسلسل پیدا میشه. اولا باید علم داشته باشیم. نمیشه ما علم نداشته باشیم به حالت خودمون ولی محکی را بهمون نشون بده. بله؟ این مثل اینه که ما نگاه تو آینه نکنیم ولی پشت سرمونو ببینیم، نمیشه. باید اون چیزی که ما داریم برای ما معلوم باشه تا بتونه چیز دیگر را برای ما چه کار کنه؟ معلوم کنه. این شبیه این میمونه که باید این دسته حرکت بکنه تا این انگشتر حرکت کنه. خود دسته اگر حرکت نکرد انگشترش چی؟ اینجا واسطه عروض نیست، واسطه در ثبوته. حاکی اگر خودش حاضر برای شما نباشه و معلوم شما نباشه نمیتونه چیزی دیگر رو برای شما معلوم کنه. باید به او هم علم داشته باشید، ولی علم هیچ ربطی به علم حصولی نداره که. این یه علم دیگری است. پس اونی که اومد گفتی در علم حصولی دوتا معلوم داریم، بی خود داریم، بی خوده. در علم حصولی یک معلوم داریم و اون معلوم چیه؟ همونی که اسمش رو گذاشتید معلوم بالعرض، اون معلوم علم حصولیه. اونی که اسمش رو گذاشتید معلوم بالذات، اون علم حصولیه و معلوم حضوری. اون معلوم در علم حصولی نیست، اون خودش علم حصولیه و معلوم یک علم حضوریه. بلکه معلوم در علم حصولی یکی بیشتر نیست و آن همان معلوم بالعرض است. و حاکی که اسم آن را معلوم بالذات گذاشتید، معلوم به علم حصولی نیست بلکه معلوم به علم حضوری است. پس در حقیقت دو معلوم بذات، بذات یعنی حقیقی داریم، بذات یعنی حقیقی در مقابل اون بالعرض به معنای اول. دو معلومه به ذات داریم، یک حاکی که معلومه به ذات علم حضوری است، دو محکی که معلومه به ذات علم حصولی. و شما اومدید قاطی کردید معلوم علم حضوری را با معلوم علم حصولی و هر دو رو مایید گفتید ما در علم حصولی دوتا معلوم داریم. هرگه ما در علم حصولی یک معلوم داریم، اون یه معلوم دیگه، یه ربطی به علم حصولی نداره، اون معلوم به علم حضوریه. بله حالا بفرمایید. خب برای ما نیست، این همون حرفیست که گفت. خب حالا ببینید درسته اونو گفتن، ما میخوایم بگیم که اون حرف که گفته میشه یه نوع خلطه، باید دقیقش رو دقت کنید. حالا ببینید کدومش درسته، کدوم درسته؟ این درسته. اونجا قاطی شده دوتا معلوم، یک معلوم به علم حضوری با یک معلوم به علم حصولی. وقت گفتن در علم حصولی دوتا معلوم داریم، نه آقا، در علم حصولی یه معلوم بیشتر نداریم. بله این حرف درسته، بله این صحیح هست که هر جا علم حصولی داریم علم حضوری به خود آن علم حصولی داریم.
اگه منظور اینه درسته، یعنی اگه قبلا هم گفتیم، گفتم آقا دو تا معلوم هست در علم حصولی، یکیش به علم حصولی مربوط نیست، یکیش معلوم علم حضوریه. ولی همیشه اینطوره، همیشه به هر چیزی شما علم حصولی داشتید باید یه علم حضوری هم اونجا باشه، و این علم حضوری رتبتاً مقدمه برای اون علم حصولیه. چرا؟ برای اینکه این بی واسطه است، این واسطه اونه، این باید باشه تا اونو به شما نشون بده. نگاه شما به آینه مقدم است بر نگاه شما به اون ماشینی که تو آینه میبینید پشت سرتون. وقتی نگاه میکنید تو آینه ماشین پشت سری رو میبینید، کدوم نگاه اول به چی نگاه میکنید؟ اول به ماشین نگاه میکنید، شما اینطوری فکر میکنید، ولی واقعش اینه که اول به این اول و دوم هم تقدم رتبیه، نه تقدم خارجی. مثل اینه، اول دست حرکت میکنه یا اول انگشتر؟ اول دست. تحرکت الید فتحرک المفتاح فتحرک الخاتم. اما این فاییست که عقل میفهمه، کوچه و بازاری نیست که بگی آقا اول دست حرکت میکنه اون فکر میکنه یعنی یه ساعت قبلش دست حرکت میکنه، یه ساعت بعد اون وقت انگشتر حرکت میکنه، بعد میگه نه این حرف درست نیست، اولین بعد اون قبول نیست. چرا؟ چون اون تقدم رتبی یک تقدم تحلیلی عقلیه، تو کلاس های علوم عقلی مفهوم داره. تو علوم عرفی تا بگی این اول اون دومه میگن این حالش خوب نیست، گرم شده هوا. البته هوا گرم نشده، بومه در نگرید. این صحیح هست که هر جا علم حصولی داریم، علم حضوری هم داریم به خود اون علم حصولی. پس کنار معلوم به ذات علم حصولی و بلکه مقدم بر آن یک معلوم به ذات دیگر هست که معلوم به ذات علم حضوری. بنابراین اون نتیجه‌ای که گرفتن که باید تقسیم نکرد علم را به حصولی و حضوری و بعد گفت کل علم حضوریون، اون نتیجه درست بود. کل علم حضوریون اگر گفتی، اون وقت علاوه بر اینکه اصل حرف درست نیست، یه جاهایی گیر می‌کنی. و اون اینه که آقا ما علم داریم به محال، علم داریم به نبود، علم داریم به چیزایی که هنوز وجود پیدا نکردن، علم داریم به چیزایی که قبلا وجود داشتن و الان نیستن. علم حضوری به اینا محاله، چون علم حضوری به هر چیز عبارت است از حضور خود اون، خودش. خب خودش که نیست آقا، محاله. شما علم دارید به این که دور محاله، محال بودن رو میفهمید. خب اگر این علم بخواد علم حضوری باشه، باید خودش، یعنی خود دوره، پیش شما چی باشه؟ حاضر باشه. اگه حاضر باشه که محال نیست، چیزی که حاضر میشه برای شما موجوده. لذا گفتن علم حضوری فقط به وجود تعلق میگیره، فقط وجود شی اگه پیش شما بود به بی واسطه، این علم علمه حضوری. بنابراین اگه گفتی کل علم حضوری، و در بسیاری از علما رو باید ببندید، در حالی که دست شما نیست. ما اینجا نشستیم و میبینیم به چیزایی که قبلا بودن و الان نیستن چیکار علم داریم. الان هم علم داریم به این که فردا روز 24 ساعت دیگه مثلا ساعت 12 جدیدیه. 24 ساعت
علم همین رو به حضور برمی‌گرده، در پیشودی میگن اون معلوم به ذات حضوریه. اون وقت در این محالات، این امثال این مقابل اجتماعی نگذیم، محالات اینها میگن اون صورتی که شما از این بالاخره صورتی به ذهن تصور میکنید از امر محال از اون اجتماع نقدی، اون صورتی که تصور میکنید اون صورت حاکیه و در نفس من حاضره و نسبت به نفس من معلوم به ذات حضوریه.
خب چه
حضوری میتونه؟
خب کس نمیگه حضوری نیست که، ما که اینجا قانون کلی به شما دادیم، گفتیم هر جا علم حصولی داری به خود آن علم حصولی چی؟ علم حضوری داریم. علم حضوری به خود آن علم حصولی داری. شما چیز جدیدی میخواید بفرمایید غیر اینه؟
نه، میخوام عرض بکنم خدمتتون که بعضی چیزا که الان وجود نداره،
بله،
خود ذهن خلاق صورتی از آنها رو میسازه و در نزد خودش نگه میداره. اتفاقا این سال که ذهن من هم بود،
خیلی خوب،
مثلا همون نقیزه که میگن محاله، ذهنیات وجودی از این رو در خارج فرض میکنه، بعد در ذهن خودش قرار میده، بعد خوش به محال بودن میکنه.
چی رو میگه محاله؟
اجتماع نقیزه.
چی رو میگه محاله؟ یعنی حکم رو چی میره؟
حکم رو صورت ذهنی که
چون محال نیست که، اون که شما گفتیم موجوده.
نه، میگه این صورت ذهنی که الان در من هست بخواد در خارج محقق بشه محاله.
خب اونی که محاله چیه؟
که
در خارج.
نداره.
خب این که این معلومه بالعرض این معنا رو نداره، میخواید نگاه کنید در جلد اول اسفار صفحه 143 صفحه 142 میگه و ما وجد فی کلام اهل تحقیق ان صورت الحاصله فی العقل هی المعقوله بالذات لا ما خرج عن التصور. میگه این معقوله بذات که میگن یعنی بلا واسطه، نه حقیقی. انا و بذالک انها فی کونها معقولتن لا تحتاج الى صورت اخرى تکون هی آلت ادراکها. لا اننا، نه اینکه منظور اینه که فقط خودش معلومه و اون خارج معلوم نیست. لا اننا اذا عقلنا ماهیت الانسان و حکمنا علی بکونهی جوهرن حیوانین جرمین یکون المنظور الی هو صوره. همین صورته رو داریم حکم روش میکنیم. اگه بخوای اینو بگی که دروغه، اون صورته نه جوهره نه حیوانه نه جرمه، اون حاکیه. کلتی یا من الکیفیات نفسانیه لان هازا بین الفساد. این خیلی روشنه که اینطوری نیست. پس شما اگه میگن این معلوم به ذاته، یعنی این معلوم بلا واسطه است و معلوم با واسطه اون حقیقتی است که این مفهوم ازش حکایت میکنه. پس این به ذات به معنای حقیقت نیست که اون بلعرزش به معنای مجاز باشه. میگه این به ذات به معنای بلا واسطه است که اون بلعرزش میشه چی؟ با واسطه‌ای که حقیقتاً حکم را داره. و السلام علیکم و رحمت الله.